فقط من اگر باشه
خیلی متشکرم از اینکه زحمت کشیدید، تشکری کردید که این مناسبت توجه کردید و موجب دلگرمی و تشویق همکاران ما و مهمشون گشکردم در جهت رسالتی که داریم از با کمک شما عزیزان انشاءالله قدم برداریم. متشکریم برای اینکه فرمودید ما به هر حال وقتی خدمت عزیزان مثل شما هستم که خوشحالیم، حتما سوالاتی هم داریم.
بله.
ولی اینکه شما بخواید مطالبی رو بفرماید ما استفاده میکنیم. بعد سوالاتی خانم کرمی حوزه در کار آموزشی مطرح کردن که با همکاری خانم پرداخمی که از اون جهت هم خدمت شما هست.
مجموعه
خود شما سرابدانی خوبه. اول شما میخواییم مطالبی بفرمایی شما برمان بشیم، بعد این سوالاتی هم حتما خدمت هم
کنیم. چشم جا رو چشم
مجدد متشکرم از شما همه همکارانتا
ما کوچکشون مچه
بزرگوارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، خب زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان، دو تا تکلیف اساسی بر عهده داره. یکی تکلیف خصوصی ماست، تکلیف اختصاصی ماست که در قالب 5 مدیریت به ما محول شد. یکی حوزه اشتغال، مسائل مرتبط با اشتغال و فضای کسب و کار. که ما به تکالیف اون عمل میکنیم. اگر خیلی خلاصه من بخوام عملکرد خودمون رو در حوزه اشتغال بگم خدمتتون، تدوین سند توسعه اشتغال استان به صورت 3 ساله ارسان خدمتتون، تحقق تعهدات فرصت‌های شغلی پیش‌بینی شده برای استان در سال‌های 3 سال گذشته، کاهش تعهدات اشتغالزایی استان و نهایتاً کمک به کیفی‌سازی اشتغال‌های ایجاد شده از سیاست‌های کلیمون بوده که سلام عزیزم ما در حوزه اشتغال در دستور کار خودمون داشتیم. در حوزه تعاون خب دومین بخش اختصاصی ماست، با استان همدان با 1350 تعاونی فعال در بخش‌های تولید، توزیع و خدمات داره فعالیت‌هایی رو انجام میده. اقدامات برجسته‌ای که طی این سال‌ها انجام دادیم، عملیاتی سازی سند توسعه بخش تعاون در استان بوده، تدوین برنامه 3 ساله برای توسعه بخش تعاون استان بوده، راهیابی 11 تعاونی برای اولین بار به مرحله کشوری در جشنواره تعاونی های برتر بوده و توسعه صادرات تعاونی هامون بوده که به عنوان اقدام برجسته میتونیم بهش اشاره بکنیم. از این 1350 تا تعاونی که در خدمتتون هستیم، حوزه تنظیم روابط کارمونه که کمک میکنه به رفع اختلافات بین کارگر و کارفرما، رسیدگی 6000 دادخواست در طول سال به صور متوسط، انجام 9000 نوبت بازرسی از واحدهای کارگری به طور متوسط، رسیدگی به بالغ بر 300 حادثه کار در طول سال ارسان خدمتون، و نهایتاً کمک به تشکیل تشکلات صنفی ارسان خدمتون، از جمله کارهایی که ما در طول این ایام در دستور کار خودمون داشتیم. حوزه 4 حوزه امور اجتماعی و فرهنگی محیط‌های کارگری و کارفرماییمونه. در این حوزه به مسائل رفاهی، ورزشی، تربیتی و اجتماعی جامعه کارگری و کارفرمایی رسیدگی می‌کنیم. خب در این 3 سال گذشته و دولت 13 افزوده شدن 35% به سرانه ورزش کارگری عرض کنم خدمتتون استان یکی از اقدامات ویژه‌ای بوده که ما انجام دادیم. خدمت جناب عالی عرض بکنم 9000 نوبت آموزش در نفر ساعت آموزش در راستای توسعه فرهنگ کار در محیط‌های کارگری رو به صورت ویژه در دستور کار خودمون داشتیم. در جهت کمک به رفاه و بهداشت محیط‌های کارگری تبدیل 76 خانه بهداشت به 112 خانه بهداشت رو در دستور کار خودمون داشتیم. در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیط‌های کارگری 2 یادواره شهدا در هفته کارگر برگزار کردیم و برای اولین بار برگزاری یادواره‌های شهدا رو در تقویم روز شمار هفته کارگر آوردیم. طی 2 سال گذشته که با سیاست نهادینه‌سازی این اقدام انجام پذیرفت. پنجمین حوزه تخصصیمون حوزه پشتیبانیمونه که ارسام خدمتتون چند اقدام ویژه در حوزه پشتیبانیمون انجام دادیم. رفع بلا تکلیفی 12 ساله از پروژه های عمرانی بود آقای عزیز. 12 سال بعضن پروژه هایی بوده که بلا تکلیف بوده، ما رفتیم با جذب اعتبار لازم اونا رو از حالت بلا تکلیفی و اعمال مالکیت نجات دادیم. جذب تسهیلات تملک دارایی در حد 6 برابر سنوات گذشته بوده که ما در جهت توسعه وضعیت خدمات در سطح استان اعتبارات خوبی رو جذب کردیم و نهایتاً تلاش کردیم که حوزه منابع انسانیمون رو تقویت بکنیم. این 5 حوزه تکالیف اختصاصی ما بود که به صورت خلاصه خدمتون خانم کرمی عرض کردم. فایلش رو خانم معصومی بهتون تقدیم میکنه، شما به صلاح دید خودتون انتخاب بکنید. من به لحاظ زیقه وقتی نگفتم خدمتتون. اما تکالیف عاممون که به صورت عمومی در بر عهده ما گذاشته شده، خب اجرای طرح یارانه ها، پرداخت یارانه ها، دهک بندی خانوارها، وضع سنجی وضعیت اقتصادی خانوارها و نهایتا اجرای طرح رفاهی و کمک دولتی کالابرگ الکترونیکی از جمله کارهای شاخصی بود که مختص در دولت 13 ما انجام دادیم. در این حوزه وضع سنجی جدید بعد از سال 96 انجام نشده بود. حاجا سال 1402 یک نوبت دیگه انجام شد. الان وضعیت پرداخت یارانه ها و کمک های معیشتی دولت با وضع سنجی جدید داره انجام میشه. آمار بروز شده، وضعیت خانوارها بعد از 6-7 سال مجدداً بررسی مجدد شده و آمار بروز الان در اختیار خودمون هست. 2-3 طرح خیلی خوب دولت شهید رئیسی رحمت الله علیه ارسان خدمتون اجرا کرد. یکی همین کالابرگ الکترونیکی بود در راستای ساختارسازی برای هدفمندی یارانه ها. الان حاجای عزیز خانم کرمی، ساختارهای کمک‌های الکترونیکی دولت برای 1,850,000 نفر از جمعیت استان مهیا شده. ربطی هم به دولت 13، 14 و 12 ندارن. این ساختارها دیگه آماده است. هر دولتی بخواد به جامعه هدف خودش کمک بکنه، با استفاده از ساختارهای الکترونیکی ایجاد شده به راحتی میتونه ایجاد بکنه. اختصاصاً دولت شهید رئیسی در حوزه کمک به ارسان خدمتون اقشار آسیب پذیر، به معیشت اقشار آسیب پذیر 2 طرح اجرا کرد. یکی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت طرح حمایت از فرزندان ارسان خدمتون زیر 2 سال خانوارهای دهک های 1-3 یک کمک معیشتی به اونا کرد. این استثنایی بود. یکی هم که یک بسته بهداشتی غذایی به یک سری خانوارهایی که دارای 3 فرزند با ویژگی لاغری مفرد، کوتاه قطعی مفرد و کمبود وزن مفرد از ساختگیات ممکن با احصاء آمار توسط دانشگاه علوم پزشکی و ارائه به ما همه ماهه به اونها یک کمکی رو انجام میدادیم. در طرح اول که به فرزندهای 2 سال کمتر کمک میشد 20459 خانوار مشمول شد تو استان همدان تا این لحظه، یک نوبت پرداخت شد. در طرح دوم یعنی خانواده های دارای فرزند های اون سه ویژگی بیماری برای ارسان خدمتون دهک های 1 تا 7 مشمول شد. 7 نوبت تا الان حاج آقا این کمک معیشتی به این خانوارها پرداخت شده. اینم خلاصه ای از کمک هایی بود که به صورت ویژه در دولت 13 به جامعه هدف در استان همدان اعمال شد. بنده برای پاسخگویی به سوالات شما آمادم. دستور می‌دهم. ممنونی باشم. خانم فرمید. نه خیلی خانم عرایزه بنده همون.
خانم گرمید. بفرمید. بزارم. از کنیم زمین تشکر از توضیحاتی که داده داره من بودم. دو مورد رو گفتم خدمتتون. بخواب که توضیحی در برش بدید.
چشم.
در برم. یکی مسئله توسعه فرهنگ کار که فرمودید چیزی تحقق پیدا میکنه؟ یعنی یه توضیحی بدین که در واقع ما اگر بسیم یه تعریف کنیم
بله
برای ما به فرهنگ مادر و آموزش بیشتر حساسیم.
بله
اینه که چطوری تحقق پیدا میکنه؟ شما بزنیم واقعا فرهنگ کار متاسفانه به ویژه تو یه عده‌ای از جوانان و میانسالان ضعیف هست و نیاز به جهت‌دهی و در واقع همه تعمیق داره که اینه بدانیم بعد نیست اگر توضیح بفرمایید. یه موردم فرمودید در باره کاهش تعهدات اشتغال اگر شد حالا مردم بود و سراتان هستی یه درصدی یا یه
چشم
بفرمایید
چشم
در دولت شهید رئیسی
چشم
در واقع چقدر این کار پیش رفت شد؟ ما که واقعا خودمون احساس میکنیم که اشتغال ورزش بهتر شده. یعنی خود من و من مثلا یک کسی که
خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو تو استان همدان از آقا 2 تا 3 تا کار انجام دادیم. امروز بنده از مدیر کلی برکنار بشم این 2 تا 3 تا کار باقیات سالهات ماند برای استان که الان بهتون خواهم گفت. خدمتون رو عرض بکنم. خب یکی از چالش های فضای کسب و کار ما نبود فرهنگ کار. خب فرهنگ کار یعنی چی؟ در قانون برای فعالیت های کسب و کار یک سیاست 3 جانبه‌گرایی پیش بینی شده. یعنی فضای کسب و کار ما با سیاست 3 جانبه‌گرایی با 3 ضلع دولت، کارگر و کارفرما پیش بینی شده. اولین نکته در راستای اجرای این قانون عمل به تکالیف پیش بینی شده برای این 3 ضلع. خب در مرحله اول و در فرهنگ کار ما میگیم به موازات اشرافیت این 3 ضلع به تکالیف و وظایف قانونی خودشون سطح کار ارتقا پیدا میکنه. یعنی بخش دولتی، بخش کارفرمایی و بخش کارگری به موازات اشرافیت به تکالیف خودشون، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات خودشون، به موازات اشرافیت به این تکالیف فرهنگشون و نهایتاً کارآمدیشون در اون بخش افزایش پیدا میکنه. خب ما امروز میگیم یکی از مسائل ما در فضای کسب و کار استان پایین بودن سطح فرهنگ کاره. خب پس با این تعریفی که من کردم خدمتتون یعنی چی؟ یعنی در حال حاضر 3 بخش دولتی، کارگری و کارفرمایی قادر به انجام تکالیف خودشون در مواجهه با مخاطب خودشون نیستن. نه دولتی میتونه به مخاطب خودش اقناع سازی بکنه به عنوان کارگر و کارفرما، نه کارگر میتونه به تکالیف خودش در قبال کارفرما و دولت جامعه عمل بپوشونه و نه کارفرما میتونه به تکالیف خودش در قبال کارگر و دولت جامعه عمل بپوشونه. یعنی به نوعی سطح آگاهی این بخش پایینه و در عمل به خواسته های همدیگه خوب عمل نمی کنن. عدم عمل کرد مناسب این اضلاع نسبت به همدیگه باعث کاهش فرهنگ کار. خب تکلیف چیه؟ وظیفه چیه؟ خب اولین تکلیف برای بخش دولتیه که پیشبینی های لازم صورت گرفته. بخش دولتی باید تلاش بکنه جامعه کارگری و کارفرمایی به تکالیف خودشون در قبال همدیگه واقف باشن. اول واقف باشن حاجی، بعد عمل کنن، چون اگر ندونه چیکار میخواد بکنه اصلا فایده ای نداره. آموزش رکن اصلی در این موضوعه، یعنی آموزش تکالیف جامعه کارگری و کارفرمایی. که از آقا مرز کردم خدمتون، ما در یک نوبت فقط 9000 نفر ساعت آموزش رو در این زمینه صرفاً جهت آگاه سازی افکار عمومی جامعه کارگری و کارفرمایی، نشست های مختلف، تشکیل ارسان خدمتون، گرد همایی ها، تشکیل کرسی های آزاداندیشی و تشکیل گروه های مشاوره از جمله ابزارهایی که شما میتونید از جهت ترویج فرهنگ کار در اذهان عمومی جامعه کارگری و کارفرمایی ازش استفاده بکنید. نکته بعدی اجرای قوانین و مقرراته، چه از سوی جامعه کارگری چه از سوی جامعه کارفرمایی. حاکمیت چه تکلیفی در این زمینه داره؟ حاکمیت تکلیف نظارتی داره، بره تو واحدها نظارت بکنه ببینه آیا کارگر به تکالیف خودش در قبال کارفرما عمل بکنه، آیا کارفرما به تکالیف خودش در قبال کارگر عمل میکنه یا نمیکنه. اینا وظیفه نظارتی ماست که ما میریم اونجا. مثلا عرض میکنم، ما میریم یه حادثه ای رو بررسی بکنیم، یه حادثه مثلا جرحی رو میریم نگاه میکنیم، میبینیم که پای طرف جراحت برداشته، یه خسارتی دیده. اونجا اولین سوالی که از کارفرما میپرسیم میگه آقای کارفرما شما کفش کار به ایشون داده بودی؟ کارفرما میگه بله. میگیم آفرین، شما به تکلیف خودت در قبال کارگر عمل کردی. کارگر چرا در زمان حادثه کفش تو پات نبوده؟ میگه فراموش کرده بودم، عجله داشتم. میگیم اینجا قصور کردی. در راستای اجرای قوانین و مقررات حضور پیدا میکنیم. همچنان که عرض کردم خدمتون، سالی بیش از 9000 نوبت ما بازرسی انجام میدیم از واحدها. تلاش میکنیم در جهت اجرای قوانین و مقررات و راستی آزمایی عملکرد جامعه کارگری و کارفرمایی در واحدها اقدام بکنیم و نهایتاً یک سیاستی رو تحت عنوان توسعه فرهنگ کار در محیطهای کارگری ترویج داده بشه. این یه بخشش بود من خدمت شما عرض کردم. درک متقابل از سوی کارگر و کارفرما هم دیگر رو کمک به تقویت درک متقابل از سوی کارگر نسبت به کارفرما و از کارفرما نسبت به کارگر ارسام خدمتون با محوریت حقوق و دستمزد. اگر کارفرما به این احساس برسه که این دستمزدی که به کارگر داره پرداخت میکنه به هر حال شرایط معیشتیشون رو تأمین نمیکنه، اگر کارفرما به این فرهنگ برسه که کارفرما به هر حال یک سرمایه گذاری انجام داده باید از این قبل سرمایه گذاری یک سوددهی چیه داشته باشه، این یعنی درک متقابل، کمک به درک متقابل جامعه کارگری و کارفرمایی از جمله ابزارهایی که ما در جهت توسعه فرهنگ کار باز در دستور کار خودمون داریم و نهایتاً کمک به عدالت در تشکیل اضلاع سگانه دولت کارفرما و کارگر و به موازات افزایش این عدالت و نگاه عادلانه به تشکیل این سه ضلع سیاست توسعه فرهنگ کار رو در محیط‌های کارگری افزایش خواهد داد. این نکته اول که به صورت دست و پا شکسته خدمت شما عرض کردم. در دولت 13 حاج آقا فکر کنم معدود استانی هستیم که با توجه به تجربه‌ای که روز اول من اومدم خدمت هستالی گفتم آقا به مردم نمیخوام عدد بدم، و صادقانه رو هم تا الان عمل کردم. تنها مدیر کلی بودم که با ادا درقام بازی نکردم. اعتقادم هم روز اول اینجا بود، نشستم اینجا براتون توضیح دادم 3 سال پیش، گفتم که تا عدد و ارقام سر سفره مردم نشینه، مردم درکی از این عدد و ارقام نخواهند داشت. الان با افتخار میتونیم بگیم که آقا 23 هزار فرصت شغلی تعهد شده در سال 1401 در سال 1403 تبدیل شده به 17669. هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که به صورت چشم و گوش بسته عدد ارقام فرصت‌های شغلی استان رو بالا نبریم، بلکه کاهشش بدیم، اما در عوض نسبت به کیفی سازی اشتغال‌های ایجاد شده و پایداری مشاغل ایجاد شده اهتمام ویژه داشته باشیم. در سال 1402 برای اولین بار بالغ بر 10000 فرصت شغلی با بیمه اجباری در استان همدان برای اولین بار ایجاد شد. این هنر فضای کسب و کار استان همدان بود. علارغم تمام مشکلاتی که ما داریم، امروز چالش داریم بیکاری فارغ‌التحصیلان، امروز چالش داریم فرصت‌های شغلی خالی، امروز چالش سرمایه‌گذاری داریم، اما ما در سال 1402 با افتخار به نام دولت 13 بالغ بر 10000 فرصت شغلی با بیمه اجباری قابل رصد در فضای کسب و کار استان ایجاد کردیم و این افتخار ماند برای دولت 13 که انشاءالله تعالی به امید خدا رضایت خداوند رو هم کسب کنیم.
خیلی متشکرم. خانم کرم گفتم
در خصوص فرصت شغلی فارغ التحصیلان سرانجام در این حوزه چه کارهایی انجام شده که بتونیم از اون حرفه‌ای که افراد و اون تخصصی که دارن در جای خودش استفاده بکنیم و خب این پیشرفت بیشتری رو داره؟ در این خصوص توضیح میدیم برنامه‌هاتون؟
به منظور برجسته سازی اقدامات خودمون در راستای مواجهه با چالش بیکاری فارغ التحصیلان به عنوان یک چالش اساسی در سال 1403، خب چند تا کار اساسی انجام دادیم. اولین کار اساسی که انجام دادیم 42% از تعهدات اشتغال زایی استان رو مختص تحصیل کردگان دانشگاهی انجام دادیم، یعنی دستگاه های اجرایی رو موظف کردیم 42% از فرصت های شغلی ایجاد شده خودشون رو با تمرکز روی فارغ التحصیلان دانشگاهی انجام بدن. 25% از تسهیلات اختصاص یافته به استان رو مختص اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی قرار دادیم، یعنی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی رو موظف کردیم 25% تسهیلات تخصیص یافته به استان رو مختص اشتغال تحصیل کردگان دانشگاهی داشته باشن. خودمون در مجموعه اداره کل تعاون کاربر رفاه اجتماعی در راستای کمک به درک متقابل مراکز علمی و بازار و یا به عبارت دیگر کمک به نزدیکی مراکز علمی با بازار، انعقاد تفاهم نامه های مشترک با مراکز علمی رو در دستور کار خودمون قرار دادیم. با سیاست کمک به هدفمند شدن آموزش های اجرا شده در مراکز علمی برابر نیاز بازار کار، اعتقادمونم اینه اگر دانشگاه ها بر اساس نیاز بازار کار نیروی انسانی تولید بکنن، اشتغال فارغ التحصیلان بدون بیکاری خواهد بود. اما در حال حاضر چون تحصیلات آکادمیک ما و آموزش‌های مراکز علمی ما بر اساس نیاز بازار نیست یا بر اساس نیاز حداکثری بازار نیست، متأسفانه ما با پدیده بیکاری فارغ التحصیلان مواجه هستیم. این خلاصه ای از برنامه‌ها و سیاست‌های در دستور کار استان در راستای اشتغال فارغ التحصیلان.
یکی از مشکلاتی که حالا خیلی از وزارت ها حتی خبرگزاری هم باش مواجهن اینه که زمانی که تامین اجتماعی مراجعه میکنه برای حضور افراد که تاییدشون بکنه تو کارهای مثل خبرنگاری، حالا توی مثلا مجموعه ما باشه، خب خبرنگار ممکنه نباشه اون لحظه بخواد یه جلسه رو پوشش بده. در این خصوص خیلی از وزارت ها مشکل دارن که تامین اجتماعی عدم حضور رو براشون منظور میکنه، بعد جریمهشون میکنه و خیلی حالا چه وزارت هایی که خدماتی ان چه وزارت هایی که مثل ما در این خصوص چیکار کردن؟
متوجه سوالتون نشدم. اما در اجرای بیمه کارگران ارسال لیست بیمه توسط کارفرما ملاکه،
ما الان اینجا خودمون از تامین اجتماعی فردی میان دونه دونه افراد و صدا میزنن.
ببین اون داره سیاست نظارتی خودش انجام میده.
خیلی از الان مثلا مجموعه ما ممکنه اون روزی که اون فرد
مهم نیست. آقا ببخشید. چنین جریمه وجود نداره. امروز بازرس میاد. دقت الان توی اداره من یا مثلا توی شرکتی دقت فرمودین ارسام خدمتتون یه کارگری رو من میفرستم ماموریت، یه کارگر شرکت شیشه رو من میفرستم ماموریت ملایر، درست شد؟ برگه ماموریت براش صادر میکنم، همون روز بازرس میاد میگه ببخشید این کارگرت کو، شما موظف این برگه ماموریت رو بهش نشون بدی، ببخشید این کارگر امروز رفته ملایر. دقت فرمودید
اون هفته نامه مثلا تعداد افرادش کم باشه، با بعضی از همکارامون دو نفرن هیچ کی تو مجموعه
هیچ فرقی نمیکنه خان، بسته است بازرس فردا بهت ابلاغیه میده، درست شد؟ میگه بسته بود، میگه ببخشید من رفته بودم فلان جا، درست شد؟ ولی اون چیزی که مهمه اینه خواهر من، ملاک ارسال لیست بیمه توسط کارفرمای محترم در پایان ماهه، اون بازرس هم داره در واقع به تکلیف نظارتی خودش عمل میکنه که کارفرما لیست سوری براش ارسال نکنه. خیلی هم معدود اینجور چیزا زیاد. ما الان امروز در استان با افتخار 148 هزار نفر کارگر داریم، 148 هزار نفر کارگر در حدود 24 هزار واحد کارگری مشمول قانون کار مشغوله، درست شو؟ خب مسلم اینا نظارت نیاز داره، اون اولا که عوامل انسانی نداره این 24 هزار واحد نظارت بکنه، اما به صورت رندومی در یک سری واحد ها حضور پیدا میکنه و این 148 هزار نفر کارگری که همه ماه بیمشون داره واریز میشه نزد سازمان تامین اجتماعی از 24 هزار واحد کنترل میشه.
خصوص حمایت اداره کار از کارگرانی که آسیب میبینن، من بیشتر توصیه میدیم که چطوری حمایت هاشون اگر با فرد مثلا دچار آسیب جدید بشه چه برنامه‌ای برای اون هست.
یکی از تکالیف مورد تأکید خودم در مجموعه اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی در حوزه نیروی کار، صیانت از نیروی کار، یعنی صیانت از نیروی کار اولویت اول ما در حفظ پایداری مشاغل در واحد هاست. ما اگر نتونیم توجه ویژه‌ای به بهداشت، سلامت و ارسام خدمتتون فضای اشتغال نیروی کار توجه داشته باشیم، قاعدتاً بهره‌وری و کارآمدی نیروی کار چیه؟ کاهش پیدا خواهد کرد. صیانت از نیروی کار اولویت ما در ایجاد پایداری در پایداری مشاغل واحد هاست. خب در راستای کمک به صیانت از نیروی کار و بهداشت کار، همچنان که در اسنای صحبت ها را خدمتتون عرض کردم، ایجاد خانه های بهداشت کارگری در واحد ها در جهت کمک به بهداشت کار، انجام 9000 نوبت بازرسی از واحد ها در جهت نظارت بر اجرای قانون و صیانت از نیروی کاره، انجام بازرسی ها از حوادث کار رخ داده مثل ارسام خدمتون خدای نکرده جراحت هایی که کارگر میبینه، قطع عضو هایی که از خدای نکرده فوتی هایی که صورت میگیره، اینا رو تمام بازرسی انجام میدیم در راستای کمک به حفظ و سلامت و بهداشت نیروی کار در واحدهای کارگری، عنوان یک سیاست اولویت دار در مجموعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی. بسم الله.
در خصوص تحصیلات مشاغل خانگی هم می‌فهمن که چه تعداد بوده و با توجه به اینکه الان یه سری کارها دیگه برخط شده، یعنی کارگاهی نیست و فرد به صورت برخط فعالیت می‌کنه، در این خصوص چه میزان آموزش‌هایی داشتیم برای کارهای برخطی مثل مثلا روزنامه‌نگاری که الان بعضی‌ها دیگه مثل قبل نیست و می‌تونن از خونه انجام بدن، مثل یه سری کارهای موضوع بود که فروش‌های آنلاینه برای اینها و تحصیلاتی هم که تا الان داشتیم برای اشتغال.
در حوزه اشتغالزایی در حال حاضر استان از مسیرهایی که عرض میکنم خدمتون داره تسهیلات پرداخت میکنه، تبصره 18 قانون بودجه 1401 و 2 که در سال 1403 تبدیل شده به تبصره 2، جزء 3 و 4 این تبصره ارسام خدمتتون که تسهیلات ارزان قیمت به نهادهای حمایتی، تسهیلات حوزه رونق تولید، تسهیلات حوزه بخش تعاون ارسام خدمتتون و تسهیلات مشاغل خانگی از جمله پولهایی که دولت در جهت ایجاد واحدها توسعه واحدها و کمک به سرمایه درگردش واحدها به منظور کمک به پایداری اونها داره تسهیلات پرداخت میکنه، ویژتاً در حوزه مشاغل خانگی به عنوان تسهیلاتی که ارزان قیمته با نرخ 4% سهمیه استان در سال 1403 170 میلیارد تومنه، برای مستقل تا سقف 150 میلیون تومن هر فردی در 600 رشته شغلی بخواد برای خودش شغل ایجاد بکنه ما تا سقف 150 میلیون تومن بهش تسهیلات میدیم. شکل دومش پشتیبانه، هر فردی با تشکیل یک گروه بخواد یک شغلی رو برای خودش دست و پا بکنه در قالب پشتیبان تا سقف 450 میلیون تومن با نرخ 4% بهش داریم تسهیلات پرداخت میکنیم.
چقدر
تا الان پرداخت شده؟ عدد رو ندارم، ولی خب فکر کنم تا این لحظه بالغ بر 60 میلیارد طرح برای بانک‌ها فرستادیم. فکر نه همون دقیق. تا این لحظه 60 میلیارد تومان از 170 میلیارد تومان سهم استان رو برای پرداخت به شبکه بانکی فرستادیم. و شبکه بانکی هم به اون شرایطی که هست داره به نوبت پرداخت میکنه.
برای اینکه ادامه سوک نشه چه برنامه داریم که برای اینکه بتونیم کامل این میزانی که به استان تخصیص داده شده رو جذب کنیم برنامه
عملکرد حداکثری شخص من شعبانی در تحقق 170 میلیارد تومان باید تلاش بکنیم طرح رو از مردم بگیریم. ما داریم الان به اندازه کافی از مردم طرح داریم. من امروز دارم طرحهای 1401 رو پرداخت میکنم، درخواستای 1401، اولویتمون 1402، درست شد؟ داریم پرداخت میکنیم. ما باید تلاش بکنیم چون تسهیلات قرض الحسنه است، یه مقدار بانک ها رغبت به خرج نمیدن، ما ارسال میکنیم، دقت فرمودین، کمک بکنیم رغبت بانک ها به پرداخت این تسهیلات افزایش پیدا بکنه، ولی نهایتاً عملکرد شخص من شعبانی تاثیرگذار در این زمینه میتونه باشه.
بعد کالاورد هم توضیح میدین جدیدترین برنامه دولت در این خصوص چیه؟
کالاورد الکترونیکی خدمت شما عرض بکنم که خب همچنان که عرض کردم خدمتتون یک طرح ساختاریه توسط دولت 13 اجرا شد و با افتخار دیگه میتونیم بگیم که من بعد دولت هر گونه اعمال کمک های خودش رو میتونه از طریق کالابرگ الکترونیکی انجام بده. در دولت 13 از سال 1401 کالابرگ الکترونیکی شروع شد تا ارسام خدمتتون اردیبهشت ماه سال 1403 این طرح با تخصیص اعتبار ادامه داشت. قانون ارسام خدمتتون منبت قاعدتا دولت 14 هم این سیاست رو ادامه خواهد داد. تا اون مرحله اردیبهشت ماه که خدمتتون عرض کردم در استان همدان 498248 خانوار ارسان خدمتون از مزایای کالابرگ الکترونیکی استفاده کردن. اونی که گفتم خدمتون ساختارسازی، تونستیم الحمدلله 4390 فروشگاه صنفی و 181 فروشگاه زنجیره‌ای رو در سطح مناطق شهری و روستایی استان به کالابرگ الکترونیکی از طریق سامانه شما وصل کنیم و این اماکن الان ارائه خدمات به همشهریان عزیز خودمون هستن در راستای ترویج و توسعه فرهنگ خرید الکترونیکی. کالابرگ الکترونیکی امروز حرف اول داره می‌زنه.
فقط یه سوالی به ذهنم رسید که عنوان آخری سوال این که روند رو به نظر خودم مثبتی که دولت آقای رئیسی داشته در حوزه کاری شما ادامه چقدر ارزیابی میکنه که این روندی که ایجاد شده چقدر ارزیابی میکنه که بعداً حالا با یا حضور حضرت عالی یا دیگران ادامه پیدا کنه یا حالتون نادینه پیدا کرده یا اینکه میشه خیلی راحت
عوضش کرد؟
آره عوضش کرد.
همچنان که عرض کردم خدمتتون خب سیاست گذاری های کلانی که در فضای کسب و کار اجرا شد سیاست گذاری های موفقی بود. نگاه به مردم جهت فعالیت های اقتصادی نگاه هم خوبی بود، یعنی مرحوم آیت الله شهید رئیسی و مقام معظم رهبری به درستی فرمودن آقا ما تا مردم رو پای کار نیاریم اقتصاد حرکتی نخواهد کرد. دولت 13 هم تمرکز کرد رو مردم، تمرکز روی مردم باعث شد که مردم به فعالیت های اقتصادی گرایش داشته باشن و به نوعی خانواده محور نمودن فعالیت های کسب و کار یک امری بود که به عنوان یک سیاست، به عنوان سیاست کلان حتی از سوی مقام معظم رهبری هم ابلاغ شد. مثلا برای امسال گفت که جهش تولید با مشارکت مردم، یعنی باید شما مردم رو بیارید پای کار. ما در استان چه کار کردیم؟ خب ما هم به حول قوه الهی به تبعیت از مرجعمون، به تبعیت از رئیس جمهور شهیدمون و به تبعیت از رئیس جمهور فعلیمون در راستای مردمی سازی فعالیت‌های اقتصادی اقدامات خوبی تو استان انجام دادیم. رفتیم 61 کانون کسب و کار مردم محور رو در استان احساب کردیم. حالا در استان الان کانون‌های کسب و کاری وجود داره بدون دخالت دولت موفقه. بدون دخالت دولت، از اندریان، لطیا، دستجر، نگار خاتون، کرداباد، اشترنه اصلا نیا به دولت نداره. شما امروز بری حاجی آباد ملایر مبل و مربع 250 واحد مردم دارن کار میکنن. حالا دولت اگر به اینا کمک تسهیلاتی کرد اونا سرعت
بیشتر،
اما نکرد اونا دارن کار میکنن. امروز کردابادی ها دارن تولید میکنن، درست شد؟ دولت به اونا کمک کرد سرعت میگیره، نه اونا کار خواهند کرد. امروز لتگایی ها جوراب دارن تولید میکنن، خب دولت کمک کرد این 25% جوراب میشه 40%، نه همون 25% دارن. امروز از اندریانی ها کاپشن دارن تولید میکنن، شلوار دارن تولید میکنن، دولت کمک کرد سرعت میگیره. پس هدف گذاری درست بوده، یعنی اون روستاهای کانونی، اون کانونهای کسب و کار شناسایی شدن، یعنی نقاط و ظرفیت‌های خوب استان شناسایی شده برای محور قرار گرفتن مردم جهت فعالیت‌های اقتصادی. حالا مدیر کل بعدی که میاد اینجا جای بنده میشینه، جای بنده دو راه بیشتر نداره. یک، بگه که اول ببینم این شعبانی تو 3 سال گذشته چه کار کرد، یه بررسی بکنه، و شاید عقلی ترش هم اینه که بگه شعبانی میشه اون برنامه‌ت به من بدی؟ منم میگم که من 3 سال گذشته این کارها رو انجام دادم، شما هر کدومو دلت خواست انجام نده، هر کدومو دلت خواست ادامه بده. این عقله یا نه یه مدیر کلی بیاد بالایختر از بنده، باسوادتر از بنده، توانمندتر از بنده یک برنامه ای ارائه بده، بگه آقا من میخوام این برنامه رو اجرایی بکنم. ولی یکی از چالش های ما در نظام متاسفانه جابجایی دولت ها و نهایتاً جابجایی برنامه هاست که بعضاً آسیب هم میزن. ولی مثال عرض میکنم، من به شما قول میدم کالابرگ الکترونیکی یک ساختار ماندگاریه که دیگه مانده، این کانون های کسب و کار یک ساختار ماندگاریه که دیگه مانده و تغییر پذیرم نیستش.
خیلی متشکرم.
اینو فایلش خانم بهتون میده، خواهر عزیزم خانم معصومی فایلش بهتون میده. خدا حلالمون کنی، ما کوچیک شما این ما روز اولی که اومدیم اصلا خدمتتون خدمت از خالی هم رسیدیم، دو تا دستمون آوردیم جلو گفتیم که مردم استان همدان میخوایم باهاتون صادق باشیم. الان هم همین حرفا دارم تکرار میکنم، هر کسی تونست از شعبانی طی 3 سال گذشته در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ناصداقتی ثابت بکنه، بنده در جمع عذرخواهی خواهم کرد. من صادقانه کار کردم و از خدا میخوام که انشالله این 3 سال کارمون، حالا تقدیر هر چی شد، من عراق بودم اومدم اینجا اصلا، ولی نیروی خودمونم، من بهاری هستم، کردستانم بودم اومدم اینجا، خدا کمک کنه این 3 سال کارمون جزء خدمات خالصانمون در دفتر اصلاح خدمتون محاسبه خداوند تبارک و تعالی نوشته بشه و انشاءالله گناهی برامون محسوب نشده باشه. سلام علیکم. سلام علیکم. حل خانم حاجا، ما امروز اومدیم از نزدیک، هم بهتون بگیم خدا قوت، هم قدردان زحماتتون باشیم، هم یک گزارش عملکردی تقدیم کنیم خدمتتون به عنوان کوچیک شما. ببخشید حاجی استوری، احوال خوبه؟ چه خبر عزیزم؟ از خانم این خواهرم دوستت دارم،
خیلی دوست دارم،
انشالله موفق باشین، بابت همه چیز ازت ممنون،
خواهش میکنم،
حلالمون کنین انشالله، آباد بخیر بشین، ممنونم از شما، خیر ببینین انشالله، موفق باشین، در خدمتتون هستم،
خواهش میکنم،
موفق باشین. حاج آقا عزیز نه مرسی باز
خب حالا چی نیست خب نه بده دونه بیدیم
بسه اونه باید داری آهازه آزه
بسه بسه
من دومتون بیتنم خواهیز بیدیم
شما عزیز ما این از آقا من شما را از صمیم قلب دوست دارم هم تقواتون هم کارتون هم نصیحت هاتون خدا را قسم میدن به حق محمد آقا من شما را عبادت بخیر بشیم عزیز
خدا آقا نمادی را اکسی شد داشت من از خواهم الماسی گرفتم
عزیزی ممنونیم از شما حاج خانم حاج آقا حلال میکن مفهم باشید شما ممنونم خواهرم از لطفتون ممنونم بایزه شما
بفرمایید در خدمتتون.